خصوصا اینها سه دسته بودند. یک دستشون روشن فکرانی که در حقیقت مقلد غرب بودند،
نظیر ملکم خان و... بله.
نه اون مأمور بود،
اون مأمور بود
بله.
به عنوان یه جاسوس.
بله بله، اون یک عده روشن فکرانی که شیفته و شیدای غرب بودند، خودشون نه درک و فهمی از تحولات غرب داشتند، فقط نگاه به ظاهر میکردن، فکر بله. میکردن که اگر ما زنان رو از حجاب و عفاف و خانواده خارج کنیم ایران مترقی میشه.
نظیر فریدون آدمیت یا مراغه‌ای؟
نه اونا زنو... محسنه.
اونا هم محسنه بله. شما عرضه
میفرمید. میشه در اینجا آدم های چیشون میرزاده عشقی دونست که شاعره،
ملحد بود میرزاده عشقی؟
نه مؤمنه، آدم متدینیه،
متدینه.
دوران متفاوت داره
بله،
یعنی آدم وابسته نیست، یک آدم سیاسی انقلابی ضد ظلم و ضد استعمار
بله.
ولی چارچوب فکری نداره، با اینکه پدرش مرحوم حاج ابوالقاسم کردستانی، اینا اصل و نسبشون کردن، مهاجر به همدان بودن
بله.
او وقتی که یک جوانی درس میخونه زبان روسی و فرانسه وارد بود، به تهران که میاد بعد از مشروطه روزنامه قرن بیستم چاپ میکنه، در ابتدا تحت تأثیر سلیمان میرزا اسکندری بازیگر عصر مشروطه و عصر پهلوی قرار میگیره و مدافع سوسیالیست میشه. حتی به همین دلیل هم با شهید آیت الله مدرس مخالفت میکنه.
حتی شعری هم راجع به حجاب داره، درسته؟
بله؟
حتی شعری هم راجع در مخالفت
بله،
با حجاب
بله،
اسلامی داره.
بله. بله. او بعدن که متوجه توطئه پشت پرده میشه، به ملک و شعرهای بهار میگه که منو ببر با مدرس آشتی بده. بعد میاد پلو مدرس، شروع میکنه میگه پسر عمو گذشته رو بلکن، الان حواست باشه چی میگذره.
بله.
وقتی که او وارد مبارزه میشه، توسط عوامل رضاخان ترور میشه.
بله.
شهادت. ولی برخی از اینها اینگونه بودن.
استاد تبریزی، من اسامی فریدون آدمیت یا زین الدین مراغه یا خود ملکم خان از این
مراغه رو میشه گفت.
بله.
طالب اوف هم میشه گفت جزء همین تیپ. اما آخوندزاده میرزا ملکم خان
خوب.
و پدر آدمیت عباس قلی خان قزوینی یا بعداً با آدمیت فریدون، اینها جزء جریان ماسونی هست.
من ممنونم که روشنگری فرمودید، چون که تو متون وابسته به اردوگاه روشنفکری یا شبه روشنفکری ادعا میشه مثلا ملکم خان روشنفکر بوده.
خب ببینین، فراماسونری سه بخش داره. یک بخش به عنوان ایدئولوژی اساسش اومانیسمه، اصالت انسان در انسان برابر بله. اصالت دین در برابر اصالت خداوند، در حقیقت انسان محوری
بله.
با شعار اینکه همه آزادن، آزادی قیود نداره در اینجا، همه برابرن، هیچ قیود نداره این از چه طیف استعمارگر امریکایی یا استعمارگر انگلیسی یا مظلوم ایرانیه
بله.
سوم، همه عرض کنم که برابرن، برادر برابر آزادی. این ایدئولوژی فراماسونریه که اصل تسامح و تساهل رو اصل قرار میده و جریان غیر دینیه. دوم، یه ماهیت استعماری داره به عنوان سازمان و تشکیلات که عمدتاً لوژ گفته میشه
بله.
لوژهای ماسونری عمدتاً مرتبط به عرض کنم که انگلستان بودن. در ایران از دهه 20 اواخر دهه 20 امریکایی ها هم لوژ پهلوی و بعد لوژ همایون رو درست کردن
بله.
لوژ فرانسوی و لوژ آلمانی در اینجا پا نگرفت به دلیل سلطه انگلستان
انگلیس.
سوم، فراماسونری به عنوان یک جریان فرهنگیه که به ظاهر نه تکیه بر اومانیسم میکنه و نه تشکیلاته، لذا اینها رو ما باید از هم مجزا بدونیم.
بله بله.
هر کدوم به شکلی هستن، ولی جریان روشنفکری ما تحت تأثیر عرض کنم مقلدانه نه انتخاب کرد غرب قرار گرفته و این حرکت رو عرض کنم که تبلیغ میکرد.
دو دسته دیگه چه دسته هایی بودن؟
دسته دیگر جواسیس مستقیم انگلستان بودن، مثل تقی‌زاده، مثل شاپور ریپورتر،
برادران رشیدیان، مثلا
برادران رشیدیان و دهه 20 میگیم، پدرشو حبیب الله دوره رضا شاه هست
بله، بله. بله.
پدرش
بله.
حبیب الله، ولی اسدالله و اینها مال دهه 20 هست.
خب بله.
خب این جواسیس انگلستان میشه باهایت هم در همین ردیف دونست، چون با بهائیت هم جزء جریان استعماریه که مدافع همین جریان آزادی زن بود. حتی تقی‌زاده بعد از جنگ جهانی اول به اروپا میره، از بهاءالله یا عباس افندی میخواد که بیاد در مسئله آزادی زن در ایران فعالیت کنه، اگرچه اینا به صورت تبلیغی و پنهان انجام میدادن.
بله، دسته سوم نفرمودید، پس یه دسته روشنفکر بودن.
یه روشنفکر، یکی تشکیلات فراماسونری.
بله.
سوم جواسیس خاص انسکنم. بله. انگلستان.
خب حالا
این روشنفکران مثلا قبل از این قضای دوره رضا شاه، محمود افشار همینطوره، مجله آینده در مورد کشف حجاب می‌نویسه، سعید نفیسی همینطوریه. اینها ماسون نیستن، ما سندم نداریم مستقیم وابسته به جایی باشن، ولی تفکرشون مقلدانه اونگونه بوده. روزنامه سور اسرافیل در مشروطه همین بود. حالا ما در مسئله به تو بسن
مجلس
یه اشاره به این روزا. خب اینها به تقلید از غرب یک ضدیت یا فاصله از دین میگیرن تبلیغ کنن. دوره رضاخان تا 1111 مطبوعات این روش رو داشتن، مثل صدیقه دولت آبادی از بابی های ازلی خواهر یحیی دولت آبادی. او در اصفهان
که مورخ هم هست، یحیی دولت آبادی.
بله؟
دکتر تاریخی هم انجام داده.
بله. خاطراتش البته تحریف توش زیاده.
بله.
4 جلد خاطرات داره. عرض کنم صدیق دولت آبادی در اصفهان شروع میکنه کشف حجاب و فعالیت، با اعتراض مردم مواجه میشه، میاد تهران شروع میکنه به فعالیت، روزنامه عالم نسوانو میده، بعد هم به فرانسه میره یه دوره میبینه. وقتی که برمیگرده از 1110 مبلغ کشف حجابه که با اون برنامه رضاخان او در صفحه اول قرار میگیره.
بله.
یعنی طیفای اینطور ما داریم. در 1107 هم امان الله خان
افغانستان
با خانومش و اطرافیان بی حجاب خانومش میاد ایران که با اعتراض علمای اصفهان مواجه میشه، چون از راه زمینی میاد تو شهرها هم عمدن میگرده، زمین سازیه. 1111 کنفرانس زنان شرق در ایران تشکیل میشه، از مصر و بیروت و دمشق و مناطق میان اینجا در مورد آزادی زن و کشف حجاب اینها مطرح کنه. اینها زمین سازیه.
سفر خود رضاخان به ترکیه با اسرائیل فروغی چی؟
فکر کنم که یه چیز مصنوعی برای پنهان کردن اصل موضوع. ببین رضاخان نه متفکره نه یک آدم باسوادیه، این مطالب از ذهن رضاخان در نمیاد.
یعنی میتونه کسی مثل فروغی بله، فروغی
یعنی
موثر باشه.
ببینین بله. ما باید شاکله حکومت رضاخان رو بررسی کنیم. کیان همون که حضرت عالی ابتدا فرمودین. بله. محمد علی خان فروغی استاد اعظم لوژ فراماسونریه، اون نخست وزیر در دوره کشف حجاب هم اون نخست وزیر، اولین نخست وزیر هست در کشف حجاب اوه. دوم علی اصغر حکمته. خب حکمت یک ماسونه، حالا یه مقدارم تحت تأثیر طبق خاطرات خودش در شیراز تحت تأثیر آموزه های بهاییان بود، البته او بهایی نشد هیچ وقت، حتی گاهی ادعای مسلمانی میکرد و عرض کنم امثال قرآن و اینها هم مینوشت، ولی تفکر او
تفکر ماسونی بود،
حداقل غربگرایی ضد دین بود در اون دوره. چون تو 50 خاطره از عصر درخشان پهلوی خیلی اظهار خوشحالی میکنه. به هر صورت اینها زمین سازی میکنن، رفتن رضا شاه به ترکیه و برگشتن بهانه میشه برای اجرا. برای اجرا. خب او وقتی که میاد قرار اجرا کنن، قبل از او مهدی قلی خان هدایت نخست وزیره، از رجال منفعل و دمدمی مزاج عصر مشروطه است. بلا فاصله او رو برکنار میکنن. حتی خودش در خاطراتش میگه که اعلی حضرت تماس گرفت که شما استعفاتو بنویس. گفتم فردا بنویس. گفت همین الان بنویس بیار بده به من.
عجب.
معلوم این یه دستوری باید باشه. او که استعفا رو می‌نویسه، بلافاصله محمد علی خان فروغی برای دومین بار نخست وزیر میشه، میاد رو کار. در دوره فروغی این برنامه اجرا میشه. خب در اجرای این اولا با زور، چون میان به اصطلاح قانون تصویب میکنن که حجاب در ایران قدغنه، حجاب و قدغن اعلام میکنن، یه بخشش، بخش دوم کشف حجابه. یعنی دوتا بود، ما قدغن بودن حجاب رو تا به حال مطرح نکردیم. این قدغن بودن حجاب تا سال 23 هم عمل میشد، هر کس حجاب داشت میگفتن که این خلاف قانون، و حتی بعد از سقوط رضاخان هم این عمل میشد تا اومدن آیت الله حاج آقا حسین قمی. این مسئله با تلاش آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی ملغا میشه. به هر صورت
استاد تبریزی، عذرخواهی میکنم، ما میتونیم بگیم که رضاخان یگان پادشاه یا اولین پادشاه ایرانی که اساساً رعایت حجاب اسلامی رو منع میکنه، درسته؟
بله. خوب ببینین، باز اینجا حکومت رضاشاه رو باید تعریف کرد. یکی استبدادیه. خوب قاجار هم استبداد داشتن، مستبد بودن. حالا از فتلی شاهشو بگیرین و ناصرالدین شاه و بیاین به محمد علی شاه اینا، اما وابسته به استعمار خودشون نبودن، مأمور نبودن. رضا شاه اون استبداد ناصرالدین شاه و شاهان قاجار رو داشت، به اضافه اون برخواسته از قدرت انگلیس در ایران، اون میواست مجری باشه. ببینین، نه در مسئله کشف حجاب، در موارد دیگه هم همینه. در دوره رضا شاه در حقیقت ساختار فرهنگی، سیاسی، نظامی، اجتماعی دیگرگون میشه، اون گونه که غرب میخواد. این برنامه طراح داخلیش کیه؟ لوژ بیداریه. یعنی شما محمود جم رو نگاه میکنین، عضو فراماسونریه. تقی‌زاده رو نگاه میکنین، عضو فراماسونریه. یعنی مجموعه اینها جزء ماسونهای عضو لوژ بیداریه. ولی الله نصر که عنوان یک چهره فرهنگی در این دوره مطرح میشه، همینا. خب اینا میان به مرحله اجرا در بیارن، با مقاومت مراجع و علما مواجه میشن در سراسر مملکت. مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یه نامه‌ای به شاه مینویسه، این خلاف صریح قرآنه، اینو شما عمل نکن. فروغی یه نامه مینویسه، با من متأسفانه الان جلو دستم نبود بیارم، بله. یه نامه مینویسه با نصر سعدی، چون آدم ادیبی هم بود. بعد مضمونش اینه، تو چگونه جرأت کردی به اعلی حضرت تلگراف فرستادی؟ میدونی اگر اعلی حضرت بدونه با تو چه کار میکنه؟ تو چرا به یه مرجع تقلید خطاب اتا، تو چرا تحت تاثیر عوام قرار گرفتی؟ مسئله دنیا مترقی شده الان، مثلا اینگونه. خب آیت الله سید حسین قمی مرجع تقلید مشهد میگه من برم با شاه در تهران صحبت کنم. اول هم
از طرف آیت الله اردبیلی یا خودش
یه جلسه در مشهد تشکیل میدن، آیت الله سید یونس اردبیلی، آیت الله محقق، آیت الله واعظ‌زاده خراسانی، آیت الله آقازاده خراسانی، پسر آخوند خراسانی، و 35-6 نفرن. این جلسه رو امیرزا هاشم قزوینی جلسه تشکیل میدن که او بیاد در تهران با شاه مذاکره کنه که دست از این کار برداره. او وقتی که وارد شهر ری میشه، دستور زندان کردنش بودن، تو همون باغ ملک او رو حبس میکنن، اجازه یه مرجع تقلید و اجازه بیرون اومدن نمیدن. خبر به مشهد که میرسه، با جلسه تشکیل میدن که ما چیکار کنیم. میگن میریم حرم حضرت رضا، مسجد گوهرشاد تحصن میکنیم.
این مقدمه قیام،
بله،
گوهرشاد.
بله، مقدمه. خب وقتی که تشکیل میشه این تحصن، هر روز کسی صحبت میکنه. این دوره‌ایه که فروغی نخست وزیره.
این تیر 1314.
14ه. بله. تیر 1314. بعد خبر میرسه، اعلام میکنن که همه رو اخراج کنین، اعلام کنین هر کس بیرون نره قتل عام میشه. اعلام میکنن کسی نمیره بیرون.
سخنران اون شب کی بود؟
همه علما هر شب صحبت کردن. وقتی که تهدید میکنن، سه شب متوالی شیخ محمد بهلول گنابادی،
آدم عجیبی هم بودن،
از روحانیون گناواد در مشهد درس خونده، جزء علمای متعارف اونجاست، ولی از او باسوادتر مثل آقازاده خراسانی و امیرزا هاشم قزوین و اینها هستن. آیت الله سید یونس اردبیلی مرجع تقلیده، آیت الله سید حسین قمی مرجع. ولی او ویژگیش این بود که اهل غذا خوردن نبود. این سه روز فقط هر روزی یه نصف سیب میخورد، بالای منبر، از منبرم پایین نیومد. خب به مردم چی میکنه که اینها علیه قرآن شروع کردن این گونه. به هر صورت دستور تیر میاد، درهای حرم رو میبندن، مردم رو به رگبار میبندن و کشتار عظیمی انجام میدن. بلافاصله ماشین های باری میان، افراد که زخمی هن یا شهید شدن میرزن تو ماشین میبرن برای یک چاله دفن کنن که در اونجا
بدون رعایت مسائل شرعی،
بدون اصلا، بعضی زندن، بعضی رو زنده به گور کردن. چند تا خاطرات ما داریم برای این مسئله خوبه. یکی از رجال درباری اون دوره سید محمد علی جزایریه.
بله.
تا دوره عرض کنم که پهلوی دوم هم جزء رجال بود، اون مشاهدات خودشو می‌نویسه. دوم نواب احتشام بود که او تو آستان قدس رضوی کار میکرد، خاطراتش هم، او هم دستگیر میشه زندان میره. عرض کنم خاطرات آیت الله عظما سید عبدالله شیرازی.
بله.
او هم در اونجا دستگیر میشه و زندان میره. به هر حال اینا همه اشاره میکنن به این که چه قتل عامی صورت گرفت و وضعیت چگونه بوده. مجری برنامه سلشگر ایرج مطبوعی بود که تا دوره محمد رضا هم او جزو عمرای ارتش بود، بعد از انقلاب اعدام میشه به دلیل همین جنایات.
بله.
دوم فتح‌الله پاکروان، پدر حسن پاکروانه،
استاد یعنی خراسان بود.
اون پدر در اونجا قتل عام کرد، این پسر در 15 خرداد.
بله.
یعنی هر دو اینا آدم‌های خاص خودشونن. به هر صورت ارتش وارد میشه برای قتل عام مردم و قتل عام عجیبی میکنن. 37 تا از علما و مراجع و مدرسین رو دستگیر میکنن، مثل آیت الله شیخ مرتضی آشتیانی، پسر آیت الله آشتیانی بزرگ.
بله.
اینها رو تبعید میکنن یا به زندان یا به شهرهای دیگه. در شیراز آیت الله سید عبدالحسین دستقیب دستگیر میشه، زندان میره. آیت الله سید نورالدین شیرازی دستگیر میشه. حتی آقای راشد اون موقع یه طلبه در اصفهان انتقاد میکنه، او هم به زندان میره. پدرش هم در مشهد ملا عباس تربتی بود اسم پدرش، ایشون هم زندان میره، هم پدر هم پسر. اینجا حالا اونجا اون پدر رو به سر داریم، اینجا این پدر رو به سر داریم.
بله.
به هر صورت در سراسر مملکت این صورت میگیره. حتی در خمین آیت الله سید مرتضی پسندیده نقل میکنه که دایی من،
یعنی برادر حضرت امام،
بله، دایی من که از علمای اونجا بود، او رو مجبور میکنن که با پالتو و کلا بیاد، ابا عمامه رو کنار بذاره.
بله.
بیاد در جلسه شرکت کنه، کشف حجاب.
کشف.
ایشون میگه من میرم. گفتن آخه اونجا، گفت من میرم قوغایی به پا میکنم.
آقای بهلول هم ظاهرا تحت تحقیق قرار میگیره. بله. در افغانستان قرار میگیره.
وقتی که کشتار شروع میشه، ایشون در بین جمعیت پنهان میشه. حالا در کجا پنهان میشه معلوم نیست. دربها که باز میشه از اونجا فرار میکنه، به افغانستان میره. در افغانستان 20 و چند سال زندان بود.
بله.
بعد از افغانستان میره مدتی مصر میمونه، از مصر میاد عراق، بعد برمیگرده ایران. بله. اون خاطرات خیلی خوبی داره، خاطراتش واقعا خواندنی، حافظه قوی داشت. تا آخر عمرم این حافظه شد.
چند ده هزار شعر زاره.
بله. بله. دیوان شعر هم داره.
بله.
به هر صورت این در سراسر کشور اجراش دایی حضرت امام میره اونجا. وقتی که میره جمعیت میبینن شروع میکنن گریه کردن و اغتشاش کردن، اون جلسه به هم میریزه و او برمیگرده به منزل. یعنی همه جا، حتی رجال پهلوی، خود رجال پهلوی هم همینطور بود. صدرالاشراف خانمش از خانواده علما بود. رضا شاه میگه تو هم با زنت باید بیهجاب زنت بیاد. میخواد زن ما اینطوریه، که حتمی تو باید بیاد. که اینو جواد صدر، پسر صدرالاشراف، نخست وزیر و وزیر دادگستری بود، مینویسه که مادرم وقتی که رفت در این جلسه شرکت کرد، اومد دق کرد، بعد کمتر از یک ماه بعد مرد. یا مثلا مادر همین آقای عبد خدای خودمون،
دبیرکل جمعیت پدایان اسلام،
ایشون از حمام میومد، حامله ام بود، تحت تعقیب قرار میگیره، پلیس دنبالش میگرده که چادرش بگیره، این فرار میکنه، میخوره زمین، هم بچه فوت میکنه هم خودش یک هفته بعد فوت میکنه. ما تلفات زیادی دادیم. خب خانواده هایی هم که مذهبی بودن بیرون نمیومدن، وضعیت عجیبی داشتیم. یعنی همون که به عکس آقای علی اصغر حکمت تعریف میکنه که این مردم و رضا شاه اعلی حضرت فقید ادب کرد، در حقیقت در این دوره او این عمل رو انجام میده. بعد یه کانون نشر افکار درست میکنه.
بله.
که بین 1117 تا 1120 1000 جلسه در سراسر کشور میدارن توجیه کنن که ما چگونه میتونیم از غرب استفاده کنیم یا این گونه. حالا حاصل این عرض کنم که قضیه چگونه بوده، شکل قضیه، اتفاقا حدود 38 عنوان کتاب خوب ما در این زمینه داریم،
هم اسناد گوهرشاد،
بله هم اسناد داریم در مورد اسنادش که مرکز بررسی اسناد تاریخی چاپ کرده، سازمان اسناد ملی چاپ کرده، یکی خانم فاطمه ملک چاپ کرده، کتاب خوبیه. واقعه عرض کنم که گوهرشاد آقای کوهستانی کتابی نوشته بسیار جالبه، دو جلد کتاب در مورد کشف حجاب آقای حجت الاسلام رسول جعفریان نوشته، کار قویه. ما اون موقع به صورت مخفیانه چندین رساله علیه کشف حجاب داریم، مال مرحوم عاشق عباس علی اسلامی هست، مال مرحوم آیت الله خالصی زاده هست که اینها منابعش وجود داره و در خاطرات شخصیت ها هم از مراجع و علما که در اون دوران چه گذشت، خصوصا حضرت امام در سال 22 در کشف الاسرار یکی از جنایت های رضا شاه رو همین کشف حجاب میتوره. خدا رحمت کنه آیت الله میرزا محمد علی شاهوادی استاد امام میفرمود که اگر رضا شاه به جای این کشف حجاب 1000 عالم و قتل عام میکرد، ضررش برای اسلام و جامعه ایران کمتر بود.
بله سپاسگزارم. استاد تبریزی ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم، خواستم خواهش کنم بفرمایید که چه شد که رضا خان در ظاهر به مخالفت با جنایت گوهرشاد پرداخت و حتی حکم به اعدام متولی آن روز آستانه قدس اسدی دادند.
بله. بله عرض کنم او مخالفت نکرد، اسدی تعلل کرد، در حقیقت اسدی رو مجازات کرد، چرا تو حکم و عمل
نکردی، یعنی برعکس آن چیزی که خود سلطنت طلب عنوان میکنه.
بله. او داماد فروغی بود، بعد از پسر همین اسدی.
بله.
عرض می شود که وقتی که حکم میرسه که مردم رو قتل عام کنه، او میگه ببینیم راه دیگری وجود داره یا نه. اما فتح الله عرض کنم
پاکروان
ایرج مطبوعی یک سرهنگی هم از گیلان میاد، عمل میکنن، بعد گزارشی که به شاه میدن میگن که اسدی تعلل کرد، مخالف نبود، او هم جزو همین رجال درباری و رجال رضاشاه بود، فقط مکس کرده در اجرا. رضاشاه حکمو داده، من نظرش بود همین الان عمل بشه، اون تعلل کرده.
بله.
الا هیچ چیزی نبوده که مثلا مخالف باشه و رضاشاه هم تا آخر پشیمان نبود.
بله.
حتی 1115 روز عید قدیر که محتشم السلطنه اسفندیاری نخست وزیر بود، رضاشاه میاد صحبت میکنه، میگه که اگر پیغمبر اسلام هم بود امروز همین کشف حجاب رو میگفت، یعنی خودشو اونجا. البته متن سنگینه، معلوم دیکته کردن بر شاه این متنی که
ممکنه اونجا امثال فروغی نوشته باشن.
بله خود فروغی اینا مطرحی، چون متن ادبیات رضا شاه نیست.
بله
معلومه. بله نوشته.
خیلی متشکرم از این چند سوال آخر رو مطرح کردم که همونطور که اشاره هم کردم در متونی که سلطنت طلبا به دست میدن عنوان میکنن که در واقع رضا خان قصد تأدیب مجازات عاملین کشتار فجیع گوهرشاد رو داشت.
خب اینها دو دستن، حالا ما با خوشبینی نگاه کنیم، یه دسته نمیدونن، اهل مطالعه و تحقیق نیستن. در خود اسناد هم دوره رضا شاه، از دوره رضا شاه ما 167,000 سند داریم.
بله.
از کودتای 1299 تا سال 21 در تقریبا برمیگیره و در این اسناد حکم رضا شاه هست. دوم در اسناد ملی که گزارشات استاندارها به تعبیر اون موقع حکام ولایات میگفتن یا ارتش هست، باز حکم رضا شاه داره اجرا میشه.
بله
بله,
بله. سپاسگزارم. ولی
عمدن برای تبرئه.
سپاسگزارم استاد قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر، ممنون که وقتتون رو به برنامه گفتاور دادید. از این شنونده آنچه شنیدید حاصل گفتگو من پژمان کریمی با استاد قاسم تبریزی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر بود درباره واقعه یا فاجعه مسجد گوهرشاد. از اینکه همراه با برنامه گفتاور امروز بودین سپاسگزارم. تا برنامه دیگر التماس دعا، خدا نگهدار. We'll be right back.
صد ثانیه با کتاب.
افراد همواره تلاش می کنند تا خود را با هنجارها و اسلوبهای اجتماعی وفق دهند. یکی از دلایل این امر این است که گمان می کنند دیگران به دقت آنها و کارهایشان را زیر نظر دارند. اگر شما با کت و شلوار به مراسمی بروید و در آنجا متوجه شوید که کل مهمانها لباسهای غیر رسمی به تن دارند، دائما این احساس را خواهید داشت که همه افراد نگاه مضحکی به شما دارند و با خود می گویند که این چه آدم مسخره است. اگر تا کنون نگرانی های از این دست را تجربه کرده اید، شاید دانستن این نکته حالتان را بهتر کند. مردم آنقدرها که شما فکر می کنید به شما توجه نمی کنند. تلنگر کتابی است در باب انتخاب کردن. چگونه انتخاب می کنیم و چگونه می توانیم انتخاب های بهتری داشته باشیم؟ ما هر روز تصمیماتی می گیریم، اینکه چه بخریم و چه بخوریم، کجا سرمایه گذاری کنیم و بسیاری مسائل دیگر. شوربختانه اغلب هم در انتخاب خود اشتباه می کنیم، زیرا مستعد سوگیری ها و خطاهایی هستیم که ما را در ورطه تصمیمات بد می اندازد. سیلر و سانستین به ما نشان می دهند که با فهم شیوه اندیشیدن افراد می توانیم به آنها کمک کنیم که برای خود، خانواده و جامعه به بهترین انتخاب دست یابیم. تلنگر، اثر جاویدان از ریچارد اس سیلر و کاس آر سانستین به ترجمه مرتضی رستمی توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر گردیده است.
اوف، هوا گرم میشه با خرما پزونه،
بای بای،
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد چیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، آلبالو توت فرنگی همیش بارن، طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه تازه برای هر فصل. چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه‌های رفاه جهت خرید محصولات ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3.